دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست گرامیم آقای سعید بهبهانی، من نخست به ملت ایران درود میفرستم، در درجه نخست به زنان ایران که آغازگر این رستاخیز شدن و به مردان ایران که همدوش زنان مبارزه میکنن. عزیزان، من دو سه تا راجع به زن کتاب هست، حتما حتما میشه دانلودش کرد، اونها رو بخونید که کتاب بسیار خوبی نوشته یک مصری به نام زن در سنت و تحول اسلام، نشون داده که زن در عربستان قبل از اسلام بسیار آزاد بوده، از جمله یک زن محمد ابن عبدالله را در 25 سالگی در واقع استخدام کرد، خدیجه، و الاخر در دوران چرا تحول اسلام گفته؟ اسم نویسنده منصور فهمیه که آخوندهای این به صورت تز دکترا در فرانسه گذارنده، در مصر خیلی اذیتش کردم به خاطر این کتاب. تحول اسلام داره یه تحول مهمه، اون چیه؟ خود پیغمبر اسلام چون پسر نداشت، نسلش از دخترش میموند، نسبت به دختر و زن خیلی حرمت قائل، ولی اون هر و این حرمت نسبت به کتاب‌های دیگر اینه که زن رو از صفر آورده به نصف انسان. سوره هم به نام زنان نازل کرده به نام سوره نساء، که در اونجا گفته اگه بردون گوش ندین کتکشون بزنید فضربوهن، و نصف مرد دیه خونش، ارثش، شهادتش، الاخر. در نتیجه بنا به این آیات مزخرف در جامعه مسلمان موقعیت زن بسیار پایین تر از دوران اسلام قرار گرفت، که اسلام هم بسیار پایین تر از قبل از اسلام بود که اون رو جاهلیت نامیده که اصلا جاهلیت نیست. گفتم شعور داشتن، ماه نسی داشتن، در نتیجه ربیع الاول ربیع الثانی یعنی ماه اول بهار و ماه دوم بهار، هر سه سال یه بار وارد میکردن این ماه ها، سر هم قمری بود هم شمسی، از بابلی الهام گرفته شده، یهودی ها هم از اون الهام گرفته. ولی محمد اومد یه آیه نازل کرد که فکر میکرد بزرگترین خبط پیغمبر اسلام ها، فکر میکرد که این ماه ها از آغاز آفرینش اون چهار ماه حرام هست، این ماه نسی که وارد میشه اون ماه ها جا به جا میشن، نمیدونست قرار داده. و اشد و من الکفر، یعنی از کفرم یه چیز بالاتر. جامعه ای که ماه نسی داره جاهلیت نیست، جاهلیت در اسلام، در این نظر که آخرش امپراتوری سلجوقی که تشکیل شد، ملکشاه سلجوقی به آخونده گفت خفه شید، محمد ابن عبدالله 29 اسفند از مدینه مهاجرت کرده، اول فروردین رسیده به مدینه، در نتیجه هجری شمسی درست شد. برای چی؟ برای اینکه بتونه مالیاتش رو جمع کنه. اون ماها که به هم خوردن، اسمهای ماها اکثرشون کشاورزیه. جمادی الاول، جمادی الثانی، نمیدونم رمضان یعنی گرمای شدید. این هر سال، هر 3 سال یه ماه عقب میمون، میافتاد زمستان محصولی وجود نداشت که برن جمع کنن. ملکه ها برای اداره امپراتوری که از کاشخر چین تا دریای مدیترانه بود، دومین امپراتوری بزرگ طول تاریخ ایران بعد از داریوش، از کوروش هم بزرگتره، از داریوش که مصر هم روش بود، از بخشی از هند و اینا را، به هر حال یک تقویم دقیق لازم داشت که ببینه محصول کجا کی میرسه، مأمورش رو بفرسته مالیاتش رو جمع کنن دیگه. در نتیجه هجرت پیغمبر رو آورد به 29 اسفند. خواستم یه حاشیه بود. اون کتاب وضعیت زن در سنت و در تحول اسلام، که در دنیای اسلام زن وضعیت خیلی بدی گرفت از صفویه به بعد که دیگه فاجعه شد. دوم که آقای منصور فهمی نوشته، زنده یاد تراب حق‌شناس و آقای حبیب سایی ترجمه کرد. دومین کتاب هم سیمای زن در فرهنگ اسلام ایرانه. سیمای زن در فرهنگ ایران، جلال ستاریه. عزیزان این دو کتاب رو دانلود کنید، مطالعه کنید، خیلی با ارزشه. اینجا هم آقای جلال ستاری، چون در قبل من دیدم اینو، اصلا در قبیله زن برابر مرده تقریبا، و مادر خیلی محترم شدید. در روستا چون مسئله رابطه کاره، چون باز زن کار میکنه نسبتا حرمت داره. در شهرها به خصوص شهرهای سنتی دوران اسلام، زن هر قد طرف ثروتمندتر میشه، چون کار زن کمتر میشه، میره به حرم سرا، فقط وسیله شهوت رانی مرد میشه. من از هفته قبل شعری از فرخی رو خوندم که روحانیت با جامعه و نهادی ثابت و جامعه و ادیانی متغیر، که نشون دادم چجوری دائما دین و خداشون رو عوض کردن، آداب و رسومشون رو. اون لباس رو که لباس و حرمت بود، که خامنه ای باز شد که حرمتش هم خوشبختانه از بین بره، به هر حال باقی مونده بود. و به قول اون زنده یاد ناصرزاده که موسوی تبریزی کشت، به خاطر این حرفایی که در بالای منبر میزد، گفت مردم تبریز، من شما رو میشناسم، اوضاع اینجور که پیش میره، عمامه هامونو به گردنمون میپیچید، تو خیابونا میکشید، گردن من نازکه، لطف کنید مال منو از کمرم بندازید. شعر از فرخی یزدی خوندم. با وجود اینکه در شعر معاصر فارسی ملک و شعرهای بهار در قصیده، و استاد شهریار، محمد حسین شهریار در غزل، و ایرج میرزا در شعر سهل و ممتنع بعد از سعدی اوله، گوی سبقت را از همگان رو بودن، احساسات فردی مال هر کسه. برای من زیباترین غزلی که من در معاصر دیدم از فرخی یزدیه، که آمپول هوا پزشک احمدی بهش زد و در زندان کشته شد، در زندان رضا شد. شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کرد. دیدیان ترک خطا، دشت خطا با تای دو نقطه، چقدر زیبا بود. دیدیان ترک خطا که زیباییش هم خیلی معروف بود. ناصر خسرو هم گفته لب و دندان ترکان خطا را، نبایستی چنین خوب آفریدن. به خدا خطاب میکنه و بد و بیرا میگه که از دست و لب و دندان ایشان، به دندان دست و لب باید گزیدن. این هم میگه دیدیان ترک خطا را، دشمن جان بود مرا، گرچه عمری به خطا با تای معلف دوست خطابش کردم. منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم، آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد. این زیباترین غزلی است که من برای من وجود داشته در معاصر. شرح داغ دل پروانه چو گفتم باشم، آتشی در دلش افکندم و آبش کردم. آتش و آب رو چقدر زیبا آورده. غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد، خواندم افسانه شیرین و به درد و معنا به خوابش کردم. دل که خونابه غم بود و جگر گوشه درد، بر سر آتش جور تو کبابش کردم. زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم. در ایران خامنه‌ای هم اینجوره. شعری هم از استاد شهریار میخونم و این بحث تمومه، مطلب اصلی رو شروع میکنم. اینو از دیوان شهریار سانسور کردن. مرحوم پدر من در تبریز با مقدمه علی زوهری در 1338 چاپ شده بود، من داشتم و خونده بودم. حافظم هم از پدر بزرگم بد نیست، مونده بود. و اینه که تقدیم عزیزان میکنم، یه بارم به نظرم خوندم. دم بزن ای زن، 1132 گفت زمان مصدق. یک دم ز حقوق مدنی دم بزن ای زن، وین دام سیاه سلسله، لباس سیاه رو میگه، چادر، وین دام سیاه سلسله برهم بزن ای زن. این جامعه ماتم چادر به دل ما زده صد چاک، صد چاک در این جامعه ماتم بزن ای زن. آبستن عیسی تکامل توی آخر معرکه هستی. 500 هزار سال، نمیدونم شهریار اینو میتونست یا نه، ولی گفته زن زودتر از مرد انسان شده. مغز زن هم 500 هزار سال جلوتر از زن مرده، به این دلیل زودتر بالغ میشه. و آبستن عیسی تکامل توی آخر، پس چاک به پیراهن مریم بزن ای زن. بکشای تو خورشید رخ و تیر تجلی، بر دیده نامحرم و محرم بزن ای زن. حجاب رو بذار کنار. تا زخمه سازت بدرد پرده اوهام، این نغمه گهی زیر و گهی بم بزن ای زن. استاد شدیداً به موسیقی وارد بود، اصطلاحات زیر و بم و پرده و نمیدونم ساز و اینا رو به کار بود. با سعی و عمل، نه با حرف، با سعی و عمل پرچم اقبال شرف را. شهریار مردانه میگفته من حاشیه میزنم، زنگونه به سر تا سر عالم بزن ای زن. بر برگ گلت شبنم اشک، این همه بس نیست که این آخونده تو رو میگریونن. بر برگ گلت چقدر لطیفه، شبنم اشک، این همه بس نیست، دیگر به سر و سینه خود کم بزن ای زن. تو ماه مقنع به سر خود چه زنی مشت. پیام شهریار، آن مشت سر شیخ مؤمن بزن ای زن، یا مشتی به سر شیخ مؤمن بزن ای زن. یاد فرخی از دیو استاد شهریار، هر دو بخیر. من یه سخنرانی هفته گذشته یکی از مقالاتم رو خوندم که مورد تشویق بعضی از عزیزان قرار گرفت، یعنی خیلی از عزیزان قرار گرفت، به بعضی هم فرستاده بودم، همهشون لطف کرده بودم. غرض از این سخنرانی ها و اصلا کتاب خوندن ها متدولوژی و روش تحلیل رو یاد گرفتنه. به جای یادگیری اندیشه ها، اندیشیدن بر اساس اون اندیشه ها. در این زمینه سه کس سخن گفت، از هر سه بر حسب بگم چهار کس فضل متقدم نام میبرد. اولش کنفوسیوس قبل از میلاد میگه این ماهی که به من دادی بسیار متشکرم، مرا یک بار سیر کردی، اما اگر ماهی گرفتن رو به من یاد بدی همیشه منو سیر کردی. همون تفکر، این اندیشه که به من یاد دادی بسیار ممنون، اما اگر اندیشیدن رو یاد بدی اون دیگه نورن علا نور. دومی زکریای رازیه که زیباتر، به صورت زیباتر به نظر من ایمانوئل کانت گفت. زکریا یک کتابی داره، سیرت الفلسفیه، اخلاق فلسفی. اونجا میگه فیلسوف کسی است که من فیلسوفم، یعنی زکریا، زیرا در مسائل اساسی صاحب نظرم، طب اینو نوشتم، شیمی اینو، الی آخر. و بعد میگه فیلسوف کسی که پیرو هیچ پیغمبر و فیلسوف دیگری نباشد. و زمانی من مانوی بودم، زکریا میگه، که ابو ریحان چون اینو ندیده، این کتاب زکریا رو، میگه چون به خیلی ارادت به اونم شخصیت علمی ابو ریحان به زکریای رازی داشت، میگه دیدم تمایلات مانوی داره، گفتم کتاب های مانی رو پیدا کردن، از همدان آوردن، 30 جلد خودش، 6 جلدش و بقیه، خوندم و تأسف خوردم به حال این دانشمند بزرگ که به چنین مزخرفات ادیان دل بسته. یعنی ولی زکریا میگه من از اون هم به اصطلاح کنار گذاشتم، پیرو هیچ پیغمبر و فیلسوفی نیستم. امانوئل کانت به صورت خیلی زیبا اینو بیان کرد، ولی محتوا همونه. کانت هم اینو ندیده طبعا. میگه که فلسفه یاد دادن اندیشیدن به انسان است، نه یاد دادن اندیشه ها. یاد دادن اندیشه ها تاریخ فلسفه میشه. سومی هم راسله، که من این مقالهش رو نمیدونم کی نوشته بود، پدرم داشتن، در خواندنی ها ترجمه شد، 3 صفحه بود، نوشته بود که راه درست اندیشیدن، میگفت، نوشته بود هیچ جاده شوسه ای که من به شما بگم اگه وارد شدید دیگه گمراه نمیشید ابدا وجود نداره. اما یه چیز رو من راسل بهش رسیدم، اونم اینه که هر چی رو خوندید برید ضدش رو بخونید با بی‌غرضی. ممکنه هر دو غرض ورزی کرده باشن یا هر دو اشتباه کرده باشن، وسط هر دو به قضاوت بشینید، تک کتابی نباشید. بسیار ممنونم. من یک سری مقاله نوشتم، تأملی در مفهوم پان و پانیزم، از نظر محتوا تحلیلشون کرد. پانیسم یعنی چی؟ پانیسم رو من جعل کردم، به قول اهل لغت یعنی وضع کردم، ایجاد کردم. از روی چی؟ از روی تمام پانهایی که وجود داشتن. پانها خیلی زیادن. وقتی به این خصلت اساسیشون پی بردیم میفهمیم که یه عده پان وجود داره که اسم پان روش نیست ولی خودش پانه. وقتی اون ابزار تحلیل پان و پانیسمو به دست آوردیم، اون وقت میتونیم همین خمینی ولایت فقیه هم یه پانه، توضیح خواهم داد. واژه پان که در دیکسیونرهای عادی فرانسه نظیر دیکسیونر روبر، دیکسیونر فرانسه معاصر لاروس و حتی دیکسیونر عمومی علوم انسانی، اینا همه به فرانسه هست. به معنای سیاسی آن اشاره نشده، فقط معنای لغویشو گفته. خوشبختانه در جلد اول فرهنگ معین صفحه 682 در این باره چنین می نویسه محمد معین زنده یاد. پان یا پانتوس، به نظر من صحیحش پانوسه، PANNUS. بله، به معنی همه، پیشاوندی است یا پیشوندی است که بر سر کلمات مختوم به اسم در می آید، در آید. پان ایرانیزم، پان جرمنیزم، من یه توضیح دادم راجع به سیاست و امور سیاسی، جنبش های پان و غیره. چند نقطه جنبش های دنباله موینه، همون پان ایرانیزم و پان جرمنیزم آقای موین نوشتن. جنبش های پان نهضت های سیاسی یا فرهنگی هستند که به منظور تحکیم پیوستگی بین اقوام مختلف به وجود می آید که رابطه ای زبانی نژادی اون موقع اشکال نداشت. قبل از سال 2000 که معلوم شد انسان یک اسپس، حتی یک نژاد نیست، تمام کسانی که نژاد رو به کار بردن قابل بخشش، ولی ما باید تصحیح بکن. بله، که بله که به منظور یه بار دیگه جنبش های پان و پان های سیاسی یا جنبش های پان نهضت های سیاسی یا فرهنگی است که به منظور به منظور تحکیم پیوستگی بین اقوام مختلف به وجود می آید که رابطه ای با زبان، نژاد، دین، تاریخ و جغرافی آنها را به هم نزدیک می سازد. یعنی رابطه زبان، رابطه نژادی، رابطه دینی، رابطه تاریخی یا رابطه جغرافیایی اون اقوام مختلف را به هم نزدیک می سازه. جنبش های پان را که تا کنون در تاریخ به وجود آمده اند می توان به سه دسته تقسیم کرد. جنبش های پان ملی که عامل عمده ایجاد آنها حس ملیت است. دو، جنبش های پان دینی و مذهبی که برای تحکیم روابط ملل و اقوام همکیش به وجود آمده است. سه، جنبش های پان جغرافیایی که منظورشان حفظ منافع مشترک کشورهایی بوده است که از نظر جغرافیایی منافع مشترک دارند. ریشه همش برمیگرده به منافع. میبینید فرهنگ موین آنگاه از پان اسلاویست، باید پان اسلاویزم می نوشت، ولی اسلاویست یعنی به پان اسلامویست، اسلاویزم معتقد شونده ها اسلاویست میشه. پان ایرانیسم، پان ایرانیست، پان جرمنیزم، پان جرمنیست. بله، مثل اون همه شد. فرهنگ موین آنگاه از پان اسلاویست، پان ایرانیست، پان ترکیست، پان جرمنیست، پان عربیست، پان هلنیست در صفحات 682 تا 684 همان جلد اول به عنوان پیروان اتحاد اقوام و فرهنگ های فوق نام میبرد و در جلد پنجم که پنجم و ششمش اعلام لغت نیست و در جلد مثلا مونتسکیو رو میشه، خیام رو میشه درش پیدا کرد. و در جلد پنجم اعلام در صفحه 330 تا 331 پان افریکانیزم و پان امریکانیزم و پان اسلامیسم و پان بابیلونیزم را بر سر لیست فوق با توضیح می افزاید. بدین قرار پان افریکانیزم مسلکی که هدف آن نجات سیاه پوستان از تسلط بیگانگان و تأمین آزادی ایشان بوده است. بله، پان امریکانیسم نظریه است که در اواخر قرن 19 به وسیله کشورهای ایالات متحده آمریکای شمالی و با سیاست معروف به مونرو پیدا شد. گفت اروپایی ها، انگلیس و فرانسه ورود به قاره آمریکا دیگه ممنوع، اسپانیا همینطور، بله که چیز نکنه. بعد پان اسلامیسم عقیده سیاسی مبتنی بر اتحاد کلیه ممالک اسلام، کمی هم در خمینی، اگر صدام بره آن کشورهای کوچولو خودشون به اسلام ملحق میشن، یعنی کویت و تا عمان، امارات و غیره. پان اسلاویزم عقیده سیاسی مبتنی بر اتحاد کلیه ملل اسلام. پان ایرانیزم عقیده سیاسی مبتنی بر اتحاد کلیه اقوام و نژادهای ایرانی. ایشون فکر میکنن ایرانی هم نژاده، در هر حال موقع قابل چشم پوشیه. پان بابلونیزم نظریه است که طبق آن منشأ همه تمدن‌های روی زمین بابل را می‌داند، ولی امروز دانشمندان نظریه دیگری دارند. عرض خدمتتون این رو در واقع از تورات نقل کرده. تورات اونجایی که به نوح میرسه و فکر میکنه که چیزه، همه زبانها یکی بودند، خداوند طوری کرد که اینا دیگه زبان همدیگر رو نفهمیدن و خلاصه بشریت به وجود آمد با زبانهای مختلف. خدا زبانهاش از اون حرفای دینیه دیگه، یعنی پا در هوا. پان بابلونیزم نظریه که طبق آن منشأ همه تمدن‌های روی زمین را از بابل می‌دانند، ولی امروز دانشمندان نظریه‌های دیگری دارند. از نظر این نظر را یهودیان و مسیحیان مطرح می‌کنند. گفتم در تورات سفر تکوینه. با نقل مطالب فرهنگ معین از جلد اول و پنجم تا حدودی صورت معنا و شکل مسئله روشن شد، اما دید تحلیلی آن هم به ریشه یابی ظهور این نظریه در تاریخ سیاسی میپردازد که میخوام بپردازم که سخن این مقاله است، و هم محتوای آن را با اشکال دیگرش که نام پان با خود ندارند ولی محتواشون پانه برای ما آشکار میکنه. کمونیسم حاکم در شوروی به نظر من، حالا تحلیل میکنم میبینید، فاشیسم پان ندارن ولی اینا پانن، نازیسم هیتلر، صهیونیسم داشناکسیون ارامنه در کنار پان ترکیزم و پان جرمنیزم و پان اسلاویزم، اینا اسمشون چیز دیگه است ولی همونه. تحلیل که بکنیم یعنی نشون بدیم که پان بر چه پایه های استواره، اون وقت از روی اون پایه ها که فهمیدیم میریم میریم که آیا کمونیسم روسی پان بوده یا نیست. بله، با نقل مطالب فرهنگ معین جلد اول و پنجم که تا حدودی صورت و شکل مسئله روشن شد، اما دید تحلیلی از آن یعنی از پان و پانیسم هم به ریشه یابی ظهور این نظریه در تاریخ سیاسی می‌پردازد که سخن این مقاله است و هم محتوای آن را با اشکال دیگرش که نام پان با خود ندارند برای ما آشکار میکند. کمونیسم حاکم در شوروی، فاشیسم، نازیسم، صهیونیسم، داشناکسیون ارامنه و غیره و غیره که موضوع مقاله بعدی است که دنباله این میاد. در تحلیل پان بود که ناچار شدم واژه پانیسم را که در دیکسیونرها موجود نیست بسازم، که در برگیرنده همه پان هاست با اسم پان یا بی اسم پان. به اصطلاح اهل لغت اون رو جعل کرد تا در برگیرنده تمام اشکال مختلف پان از نظر تحلیلی باشد. ظاهرا نخستین بار این واژه توسط مونرو، پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، از 1817 تا 1825 هنگامی که وی در سال 1823 دکترین معروف خود را به کنگره آمریکا ارائه داد مطرح شد. او با شعار آمریکا برای آمریکایی یعنی قاره آمریکا، دکترین یا دگم سیاسی و استراتژیک خود را مطرح ساخت که در آن مسئله تشکیل مستعمرات جدید و نیز ممنوعیت مداخله اروپاییان در قاره آمریکا مطرح شده. اما بخصوص با سیاست نو استعماری فرانکلین روزولت 1933-1944 عملا قاره آمریکا در کنترل سرمایه مالی، صنعتی و تجارتی ایالات متحده درآمد و تیول و چراگاه خاص سرمایه‌داری آمریکا شد. اینو توضیح بدم که نوع استعماری به این معنا که بسیار مترقی تر از اون دوره استعمار کهنه بود که قتل عام می‌کردن، می‌چاپیدن الی آخر. در این استعمار نوین مدرن کمک میکنه که اون مملکت از دوره سنتی در بیاد بیرون، ترقی کنه تا مشتری خوبی براش بشه. آقای کندی محمد رضا شاه رو وادار میکنه اصلاحات ارضی بکنه. یعنی مسئله رو به صورت دوگم نبینیم، تحلیلی ببینیم و مورد به مورد، طبعاً به نفع هر مملکتی که سرمایه داره در سیستم سرمایه داری میخواد دیگران رو تابع خودش کنه. زمانی انگلستان بد بود، استعمار کهنه بود، در حال که استعمار نوین اونجور نیست، نسبت به اون بهتره و مترقی تره در مرحله تحول سرمایه داری. سیاست آمریکا در زدودن استعمار کهنه اسپانیا و پرتغال و یه مقدار انگلیس و کمک به نهضت‌های رهایی بخش بخشی از همین دکترین است تا با دکترین تکمیلی روزولت حاکمیت سرمایه مالی، بانکی و تجارتی را جانشین استعمار کهنه و مستقیم اروپاییان بسازد. انگلیس، فرانسه، بعد اسپانیا و بعد پرتغال. یعنی اصلشون رو سپری کرد که بعد از جنگ دوم جهانی در تمام دنیا این دکترین تعمیم یافته، دکترین روزولت، و تا ترومن هم به مصدق کمک کردن. کشتی های انگلیس که می اومد آبادان رو تصرف کنه، مصدق جلوشو گرفت یا ترومن جلوشو گرفت. بله. که بعد از جنگ دوم جهانی در تمام دنیا نوع استعمار تعمیم یافت و سیادت جهانی آمریکا را به وجود آورد. یعنی دلار تبدیل به پول بین المللی شد و پوند انگلیس را از گردونه خارج کرد. خلاصه آنکه تمدن سرمایه‌داری صنعتی و مفهوم مدرن ملت بر اساس سه اصل که مونتسکیو آورد، آزادی های قانونی منطبق با حقوق بشر امروز، برابری انسانی شهروندان یعنی لغو هر نوع تبعیض جنسیتی، دینی، زبانی، رنگ پوست و غیره و غیره، و سکولاریسم جهت یعنی جدای نهاد دین از نهاد حکومت و دولت، بله، جهت حفظ منافع ملی که اون منافع ملی عبارت از 4 تاست من میشناسم، ممکنه عزیزان بیشتر بکنید، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی. سیاسی شامل چارچوب مملکت، یک وجب خاک مملکت رو دادن خیانت ملی است، چرا از بحرین رو بدی. اقتصادی همینطور، قراردادهای استعماری. امنیتی هم اطلاعات امنیتی مملکت رو بیرون دادن، و نظامیش هم همینطور خیانت ملی میشه. بله. بنابراین خلاصه آنکه تمدن سرمایه‌داری صنعتی و مفهوم مدرن ملت که بر اساس سه اصل آزادی‌های قانونی منطبق با حقوق بشر، برابری انسانی شهروندان در معنای لغو هر نوع تبعیض، و سکولاریسم جهت جدای نهاد دین از نهاد دولت حکومت، جهت حفظ منافع ملی سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی استوار است. همچنان که در سال 1776 یعنی 13 سال قبل از انقلاب کبیر فرانسه 1783 در اعلامیه استقلال آمریکا به وسیله توماس جفرسون اعلان شد که آزادی و برابری اولین بار. به همین سان که البته همون سال آدام اسمیت کتاب ثروت ملل‌اش رو نوشت و گفت ملت از نظر اقتصادی که از گمرکش وامیسته. مارکس شاگردش پول رو توضیح داد در کتاب کاپیتال، یعنی سرمایه که مربوط به سرمایه داریه. در نتیجه اگر بین دو ملت یا چند ملت گمرک ها برداشته بشه، پول یکی بشه، هویت اقتصادی اون ملت ها یکی میشن، یعنی منافع ملیشون از نظر اقتصادی. اروپا شاهدشیم. اگر دنباله کلینتون مونده بود، کانادا و مکزیک شاید با آمریکا یکی میشدن. سرمایه‌داری به اون سو میره، نه دیوار کشیدن. همچنان که در سال 1776 یعنی 13 سال قبل از انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه استقلال آمریکا به وسیله توماس جفرسون اعلان شد. به همین سان تقریبا، و آدام اسمیت هم اونا رو با مارکس پول و گمرک اضافه کردن از نظر چیز. به همین سان تقریبا 50 تا 100 سال پیش از دیگر ممالک پیشرفته اروپا، یعنی از سال روسیه تزاری، آلمان قیصری و یا کشورهای عقب مانده آسیا، ترکیه، کشورهای عربی، ایران، کشورهای دیگه به هر حال که وجود دارند، نیز استراتژی سیاست استعمار نوین با تولد نخستین و پیشرفته ترین پانیسم، یعنی پان آمریکانیزم اقتصادی جغرافیایی، پا به عرصه هستی سیاست جهانی گذاشت. آنگاه زمزمه پان اسلاویزم توسط نیکولای دوم، تزار روسیه، که میخواست تمام اسلاف ها رو تحت پرچم خودش، پانیسم فقط قوم حاکم و غالب میگه، دیگران نمیتونن بگن. تزار میتونه بگه، یوگوسلاوی نمیتونه دعوت کنه برای پان اسلاویسم. یوگ اسلاو دیگه، یعنی اسلاو جنوبی. آنگاه زمزمه پان اسلاویسم توسط نیکولای دوم، تزار روس، و سپس ندای پان جرمنیسم توسط ویلهلم دوم، قیصر آلمان مطرح شد. یک نفر محصل آذربایجان شمالی به نام علی بگ حسین زاده که در سن پترزبورگ، اون موقع بعد لنینگراد شد، پتروگراد شد، لنینگراد شد، الان دوباره سن پترزبورگ شده، تحصیل میکرد، با الهام از پان اسلاویزم روسیه به فکر ایده پان ترکیزم افتاد و پس از اخذ دکترا در نیمه دوم قرن 19 رهسپار دربار سلطان عبدالحمید عثمانی شد. معاصر ناصرالدین شد تا کشف و داروی جدید خود را به خلیفه و سلطان عثمانی ارائه دهد. اما سلطان که خود را خلیفه مسلمین از مسلمانان اسلاو بوسنی و هرزگوین و آلبانی زبان اروپای شرقی گرفته تا اعراب و ترکان و کردها و غیره میدید، او را تحویل نگرفت. اما ایده حسینزاده مورد توجه مخالفان رژیم خلافت قرار گرفت و بعدها که پان ترکیزم به قدرت رسید، وزارت رو به عهده گرفتن و آرتش رو در اختیار داشتن، حسینزاده را از آذربایجان با سلام و صلوات به استانبول دعوت کردند. در دربار سلطان عبدالحمید، سید جمال الدین اسدآبادی که البته کینه شخصی هم از ناصرالدین شاه داشت، با الهام از پان ترکیزم حسینزاده و ندای در جهان پیچیده پان اسلاویسم و پان جرمنیسم، مدعی پان اسلامیسم، پان اسلاویسم نه پان جرمنیسم، پان جرمنیسم بعده، ندای در جهان پیچیده پان اسلاویسم، مدعی پان اسلامیسم به رهبری سلطان عبدالحمید شد و اجرای تحقق این برنامه که پادشاه ایران را بکشند، ایران هم جزء اون در بیاد. این سلطان عبدالحمید رو اینجوری اغوا کرده بود سید. حالا سیدیش هم داخل گیوم است. بله. و در اجرای تحقق این برنامه به وسیله مرید پاکدل و سرسپردهش میرزا رضا کرمانی ملقب به شاه شکار، ناصرالدین شاه رو کشت با این تصور که ایران جزو خلافت عثمانی و جزوی از پان اسلامیزم تصوری او خواهد شد و وعده داده بود تا هند خواهیم رفت. افغانستان، پاکستان که وجود نداشت، هند بود دیگه اونجا. و وقتی که ناصرالدین شاه کشته شد، ایران عزای عمومی اعلام شد و کاشف به عمل اومد که میرزا رضا کرمانی گفت منو چیز فرستاده، سید جمال، سید جمال رو با دو نفر دیگر، میرزا خان کرمانی و شیخ احمد روحی، هر ستا رو خواستن. سلطان عثمانی مردانگی نشون داد، به طبیب دندانسازش که سید جمال الدین رو معالجه میکرد، هم دندانسازش بود، سیانور تو دهنش گذاشت، کشت که تحویلش نده، که شکنجه نشه. ولی میرزاخان کرمانی و شیخ احمد روحی که هر دو دامادهای یحیای صبح ازل، برادر ناتنی بهاءالله و جانشین رسمی علی محمد باب، که البته بهاءالله قبولش نداره، دامادهای اون بودن، هر دو دختر داشت فقط، اونها رو به ایران تحویل داد و محمد علی میرزا ولیعهد در تبریز اونها رو سلاخی کرد. در اوج تبلیغ پانژرمنیزم در اوایل قرن بیستم، اون که گفتم زمانی که سید جمال میگفت این وجود نداشت دیگه، ویلهلم باید رو کار میومد، در اوج تبلیغ پانژرمنیزم در اوایل قرن بیستم در آلمان که معجونی از تبلیغ برتری پان آریانیزم و بخش برتر آن یعنی جرمن ها بود، آلمان بالای همه هیتلر، دکتر محمود افشار که از تبار ترکان افشار ساکن یزد بود، یه بارم از کسروی خواست راجع به افشارها بنویسه که در کاربند کسروی اومده اون مقاله. به خاطر دکتر محمود افشار کسروی نوشت که افشارها با سلجوقیان اومدند و در پهنه ایران پخش شدن همه جا، از ارمیه تا جنوب و خراسان که نادر از اونا برخاست، مثل سیل زاخر به اصطلاح اومدن، اون عبارتش هم اونه. به هر حال دکتر محمود افشار که از تبار ترکان افشار ساکن یزد بود، پدر ایرج افشار، این ایده را در سوئیس اقتباس کرد و در مجله آینده شماره 1 به سال 1922، 1301 هجری شمسی، در زمان سردار سپهی رضا شاه بعدی، آن را منتشر ساخت که در واقع مانیفست پان آریانیزم در مقابل پان ترکیزم و دیگر پانیسم های واقعی یا خیالی عالی مؤلف، یعنی محمود افشار که وقف نامه هم داد. البته 7 سال قبل از آن کودتای یعنی 1301، قبل از 7 سال قبل از اون کودتای جون ترکا، ترکای جوان در عثمانی اتفاق افتاد و سلطان عبدالحمید خلیفه یه آلمانوفیل عزل شد و قدرت به دست محافلی که با انگلستان از نظر فراماسونری بله مربوط بودند افتاد. اینان پانترکیزم را به جای رهبری خلافت مسلمین و ایده پان اسلامیسم تبلیغ می کردند تا بلکه بتوانند با اتحاد ترکان جهان بقای امپراتوری را، عثمانی را، ممکن ساخته حتی تا آسیای مرکزی توسعه دهند. این دکترین که تهجیر یعنی هجرت دادن، کشتار نشده، آرشیو نظامیش هم ترکیه باز کرده من دم و خروس رو نگاه میکنم، قسم رو یاد نمیگیرم تا موقعی که آرشیو نظامی و سیاسی ارمنستان باز نشده، هرچی میگن دروغ سیاسی. این اردوان یک کار خیلی خوبی کرد، آرشیو سیاسی ترکیه رو باز کرد، علارغم مخالفت نظامی ها آرشیو نظامیش هم باز کرد. ارمنی ها هجرت داده شدن برای چی؟ برای اینکه این رهبرشون در استانبول سلطان عبدالحمید بهش میگه ما از شما خجلیم، اینا تمایل به روسیه پیدا کردن. چیکار میگه؟ نشه از اونجا هجرتشون بده که میارم تو راه، البته پیرها اینا میمیرن، فاجعه اتفاق افتاده هیچ تردید نداره، اما تهجیره. آسوری ها رو که انگلستان از سوریه آورده بود به نام آسوری آرامی بودن، اونها کشتار شده توسط ارتش، اونها هم لشکر بودن، ارتش عثمانی جنگ بود. بله، این دکترین که تهجیر یعنی به زور هجرت دادن ارمنی ها و کشتار آسوری ها را که توسط انگلستان، دکتر محمد معین هم در فرهنگش به این اشاره داره، آسوری ها را که توسط انگلستان برای متلاشی کردن امپراتوری عثمانی و وعده تشکیل دولت مستقل آنها را انگلیس مسلح کرده بود از طریق فرات و دجله، به دنبال رهبری سیاسی پانترکیست ها انور پاشا جهت تحقق این نیت در آسیای مرکزی یعنی ازبکستان کنونی توسط یک تروریست ارمنی که رئیس جمهور دو ساله آذربایجان را هم ترور کرده بود، رفت اونجا اونو ترور کرد. بله. و دیگر مدحت پاشا نیز تا باکو پیش راند، اما شکست و ما آذربایجانی ها در آذربایجان غربی مدیون اینها هستیم. داشناکسیون های ارمنی و آسوری با هم اونجا داشتن قتل عام میکردن که ارتش عثمانی رسید و نجات داد، مردم رو نجات داد، روستاییان. الان دوستی دارم در کانادا مبارزه میکنه، دکتر مریدی، رضا مریدی، نماینده پارلمان و وزیر علوم کانادا هم شده بودن. ایشون نوروز هم یه بار گفتم رسمی کردن اولین بار، ایشون در پارلمان کانادا گفت که پدرم رو از پشت میخواستم بزنن، گلوله اون ارمنی گیر کرد، پدرم زنده بود، من الان خدمت شما هستم، وگرنه من وجود نداشتم. یعنی به هر حال یه بار دیگه اینجا میخونم، دوستی به من گفته وقتی توضیح میدم جمله ها میبره، رهبر سیاسی پانترکیستا انور پاشا جهت تحقق این نیت در آسیای مرکزی ازبکستان کنونی توسط یک تروریست ارمنی ترور شد، و مدحت پاشا نیز تا باکو پیش راند، اما شکست آلمان و بالکانیزاسیون مستعمرات عثمانی در اروپا یعنی تکه تکه شدن و تکه تکه شدن بخش های آسیایی، عراق جدا شد، مصر الی آخر، مصر قبلا جدا شده، زمینه را برای ظهور کمالیسم یعنی آتاتورک که مخالف پان ترکیست و پان اسلامیست و مدافع ناسیونالیسم ترک بود فراهم ساخت. 1923 در نطقی هم که میکنه میگه که پان ترکیسم را انداختیم، دنیا را علیه خودمون کردیم، پان اسلامیست را نم. ما کاری نداریم، از چارچوب مرزمون خارج نخواهیم شد و نخواهیم جنگید. فشار آمریکا در جنگ کره مجبور به شرکت شدن، و از نظر آتاتورک ارتش ترکیه نباید خارج از ترکیه بجنگه. در ایران نیز که تحت تأثیر تحولات ترکان و عثمانی یعنی تنظیمات عثمانی و سپس پان ترک ها قرار داشت، ایده پان آریانیزم البته با محتوای پان فارسیزم مطرح شد. 1301 بعد 1304 از رضا شاه سلطنت میرسه. بعد از اشغال ایران به وسیله قوای متفقین شهریور 1320، پان آریانیسم به قول ایرانیسم به قول محسن پزشکپور با سنگپرانی به خودروهای انگلیسی و روسی در تهران متولد شد. گفت سنگ انداختیم، جوان بودیم. البته زمینه فکری آن با فعالیت‌های محسن جهانسوز، کتابی داره راجع به آلمان نازی ترجمه شده، من در ایران داشتم، در تهران خریدم. رضا شاه اینو کشت و کرمانشاهی بود، کاملا نازی به اصطلاح فکر میکرد، نژاد آریایی و ایرانی و الاخر. البته زمینه فکری این فعالیت های محسن جهانسوز در زمان رضا شاه و به خصوص رهبر و تئوری پرداز برجسته حزب سومکا یعنی دکتر داوود منشیزاده بر میگشت. در میان پان ایرانیست ها زندیات فروهر این سعادت و رشد سیاسی فردی را داشت که از پان ایرانیزم بر بنیاد حزب ملت ایران، از پانیرانیست به بنیاد گذاری حزب ملت ایران برسد، هرچند در میان پیروانش اندک کسانی هستند که هوشمندی وی و بانوی برجستش خانم پروانه اسکندری فروهر را داشته باشند که هر دو در خانه هاشون به وسیله جنایتکاران جمهوری اسلامی کشته شده. در کنار پان آریانیزم و پان ایرانیزم ما با محتوای پان فارسیزم، ممنوع کردن زبانهای دیگه و فقط انحصار زبان فارسی، و پان ترکیزم ترکیه از یک سو، از زمان عبدالناصر به خصوص ایده پان عربیزم رشد کرد و به وحدت موقت سوریه و مصر منجر شد، و از سوی دیگر در ایدولوژی حزب بعث نیز پان عربیزم و پان اسلامیزم نظیر سوسیالیزم عربی جزو ارکان سگانه ایدولوژی حزب بعث. ناصر چرا میخواست این کار رو بکنه؟ سلطان بیبرس که از ترکان کریمه بود، به مملوک مصر فروخته شده بود، به قول رونه گرسه سرنوشت این بود که این ترک هم به جنگ صلیبی نقطه پایان بذاره، هم به اسطوره شکست ناپذیری مغول نقطه پایان بذاره، به عنوان یک نظامی میفروشن به مملوک مصر. بعد استراتژ بوده، میبینه که باید این دوتا رو متحد کرد تا جنگ صلیبی رو تموم کرد، یعنی از دو جا فشار بیاد به صلیبی ها، از مصر و سوریه. مملوک مخالفت میکرده، مملوک رو میکشه، مصر هم صاحب میشه، سوریه هم صاحب میشه، مسیحی ها رو همینجور که گفته بود به دریا میریزه، اسکلاهاشون هم میشکنه که دو دیگه نتونن برگردن. مسیحی ها که میگن میبینن اوضاع اینجور شد، دختر خوشگلی رو به بستر هولاکو خان میبرن که مغلا بهش دوز خاتون میگن، خاتون خوک که چاق بوده، خیلی هم خوشگل به نظر میرسید اون دوره. به هر حال چیز هولاکو میاد در سوریه، هولاکو خان رام چنان شکست میده که به قول غنگروسه فرداش که پسرش آباگا اجازه میگیره بیاد جنازه های مغول ها رو برداره، های های چرگه میکنه و به اسطوره شکست ناپذیری مغول هم نقطه پایان میزنه. و اونی که سوریه ممن بود، همه از دست شمس تبریزی اینا میره اونجا، مولوی رو ملاقات الی آخر میرفتن اونجا سوریه اون دوره. چنین بود که به طور اجماع در منطقه تحت استعمار غرب پانیسم های سگانه پان ترکیزم، پان آریانیزم یا پان ایرانیزم با محتوای پان فارسیزم و بالاخره اینو توضیح خواهم داد، و بالاخره پان عربیزم متولد شده و همهشون عقب ماندن، چون در منطقه عقب مونده به وجود اومدن، بخلاف پان آمریکانیسم. و چنین بود که به طور اجمال در منطقه تحت استعمار غرب پانیسم های سگانه پان ترکیزم، پان آریانیزم یا پان ایرانیزم با محتوای پان فارسیزم و بالاخره پان عربیزم متولد شده و به بقای خود در کنار کمونیسم نوع روسی ادامه داد، که در جنبه تحلیلی پانیزم به محتوای پانیستی این کمونیسم حاکم و انحصار طلب اشاره خواهد شد، یعنی استالینیسم. البته سایر اشکال کمونیسم حاکم جز در شیلی دکتر آلنده و نیز در ویتنام هوشیمین همه جنبه پانیستی داشتن و دارن. چین، کره شمالی و کلیه ممالک اروپای شرقی سابق جز چکسلواکی. در این بخش سعی شده با مثال های متعدد پانیسم های موجود به اختصار توصیف و بیان شود. در مقاله بعدی به شرح جنبه تحلیلی و محتوایی پانیسم و همه پانها خواهم پرداخت. ملیگرایی توسعه طلب در کشورهای استعماری که به ملیگرایی قومی در کشورهای عقب مانده مبدل می شود، در عمل هر دو مانع رشد سیاسی و آگاهی انسانی مردمان جهت همبستگی واقعیشان برای حفظ منافع ملی می شود و خط مشخص این ملیگرایی پانیستی را از ملیگرایی مدرن ناظر بر آزادی های قانونی منطبق با حقوق بشر، برابری انسانی شهروندان در معنای رفع هر نوع تبعیض و جدایی نهاد دین از نهاد حکومت جهت حفظ منافع ملی چارگانه که اشاره کردم، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی و امنیتی جدا میکنه. فرهنگی نمیتونه، چون فرهنگ ها مشترکن و مرز نداره. همه پانیسم ها یا ملیگرایی های مبتنی بر پانیسم نیاز به نفرت از دشمن واقعی یا خیالی، دشمن خیالی دینی، زبانی، قومی، نژادی یا تاریخی دارند، در حالی که ملیگرایی مدرن پیرو این جمله معروف دی اسرائیلی نخست وزیر انگلستان است که گفت انگلستان دوستان و دشمنان دائمی ندارد، فقط منافع دائمی دارد. فقط منافع دائمی. ملیگرایی مدرن ایرانی نیز تنها منافع واقعی و دائمی دارد، نه دوست و دشمن دائمی، تباری، نژادی، زبانی، دینی، عقیدتی و غیره. پانیسم در عمل و تئوری ملیگرایی ضد انسانی، ضد آزادی، ضد برابری شهروندان است و سرنوشت هموطنان را نه از اعمال و رفتار آنها، که از زبان و دین و طبقه و رنگ و پوست و غیره آنها رقم میزنند و با صداقت و حسن نیت مرتکب اعمالی می شود که بنا به معیار انسانی امروز جز توحش مدرن نامی بر آن نمی شود گذاشت. این مقاله را من در شهریور ماه 1383 سپتامبر 2004 نوشته بودم، در شماره 132 نیما در پاریس. ممنون عزیز، تا هفته دیگه.